أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل. خب، عرض به خدمتون که ما یه صحبتی راجع به بحث خوف و حزن و اینها کردیم، بعد راجع به رجا و رغبت و اینها، و به مناسبت هم یک بحثی راجع به اون حالا چیزهایی که به عنوان برق ازش قرآن یاد میکنه، در این مورد هم یه چندی با هم دیگه جلسه گذشته گفتگو کردیم. یکی از ابوابی که اگر کسی سالک باشه به شدت در او بحثش مهمه، بحث عناوینی است که به نوعی به یه جوری اجتناب و تحرج و تحرز و به این عناوین یه مقداری میخوره. یعنی شخص باید شخصی باشه که اهل کنایه‌گیری و تجنب است، به عبارتی. حالا با این توضیحی که خدمتون عرض خواهیم کرد انشاءالله. ببینید، این درک اون عظمت احتیاج داره به این که آدم یه مقداری حریم بگیره، به عبارتی، و خلاصه بیگدار و آب نزنه. این عناوین در روایات ما تحت عنوان ورع خیلی ازش یاد شده. یعنی ما موضوعی به نام ورع رو در روایاتمون خیلی داریم، موضوع ورع. منتها مراتب ما در قرآن این کلمه رو نداریم، موضوعی به نام ورع در قرآن نیست، این کلمه‌ای به نام ورع در قرآن نیست. ولی در کنار این مطلب یا نزدیک به این مطلب، مسائلی شبیه به زهد، البته اینم یک بار بیشتر در قرآن ما نداریم، یا تقوا یا تطهیر، این از اون عناوین بسیار جامعی است که همون مفهوم ورع رو داره منتقل میکنه. بذارید من این آیه رو بیارید، من در کنار این آیه و موقع اون مطلبی که میخوام عرض بکنم در کنار این مطلب عرض بکنم. در آیه سوره مبارکه مدثر، در همون ابتدای سوره دارد که یا ایها، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، بلند شو، خلاصه تکبیر بگو و ثیابک فطهر، این لباست رو طاهر کن، این لباست رو طاهر کن. بعدش هم داره و رجز فهجر، یعنی شاید به نوعی معنی این لباس رو طاهر بکن این است که بر رجزه فحجر، این یه حجر و دوری لازمه از چی؟ از رجز. خب این محل دعوایی شده در میان مفسرین که این عبارت بر رجزه فحجر و ثیابک فطهر منظورش چیه. حالا خودتونم المیزان رو اگه ببینید، اونجا علامه اقوالی رو بیان کردن که مثلا برای آیا برای نماز، مثلا برای نماز خوندن طهارت انجام بده، آیا نه میخواد انسان بدوه مثلا و ثیابک فطهر خواهد کار بکنه، دامن باید کوتاه بکنه که بتونه خوب بدوه مثلا، حالا مسائلی. ولی یه احتمال خیلی قویی که تو اینجا هست خودشون هم بیان میکنن همین است که سیاه به عبارت یک ظاهری است بر یک باطنی، و شما برو دنبال اینی که یک طهارت از رجز پیدا بکنی، طهارت از پلیدی پیدا بکنی، طهارت پیدا بکنی. این مفهوم طهارت با تمام گستره‌ای که خودش داره، داره نشون میده به آدم که انسان درک پلیدی که میکنه سریع باید از اون پلیدی که داره درک میکنه از اون تجنب کنه، از اون تجنب کنه. شما مفهوم طهارت باز دوباره در قرآن نگاه بکنید، بحث مهمیه که در مقابل مفهوم رجز و رجز و نجس و اینهای در قرآن، این مفهوم رجز رو وقتی که شما در قرآن نگاه میکنید که معنای لزوماً عذاب نیست، به معنای این رجز و رجز و اینها به معنای یک جور پلیدی هاییه. شما این آیه رو بیارید، آیه سوره مبارکه انفال آیه 11، اونجا دارد که اذ یغشیکم الناس امنت من، این خلاصه یک چرتی امنیت زا، که این حالتهای چرت که میتونه همراه با چرت هم باشه، یعنی واقعا هم چرت هم بزنه، ولی کلن یه مقداری قطع تعلق توش داره. یعنی چرت موقعی است که انسان درست هست و هوش و حواسش هم ممکنه به جا باشه، ولی خیلی از چیزا رو متوجه نمیشه، یعنی خیلی از معادلات زمینی خاکی اینجوری متوجه نمیشه، کسی که حرف میزنن اینا خیلی اینها رو متوجه نمیشه، به این میگن حالت چرت. هنوز این ورا خواب نیست، ولی این حالتها حالتهایی است که خدا بر انسان میپوشاند، برای اینکه اگه بخواد تمام منطق خاکی خودش رو تأثیر بده، میبینید واقعا از اون حالت امنیت خارج میشه به حالت اضطراب میرسه. یعنی بخواد همش فکر بکنه که حالا اگه من اینجوری بکنم چی کار میکنن، اگه من مثلا اینجوری با دشمن مقابله بکنم دشمن با چه چیزهایی با من مقابله میکنه. اگر بخواد واقعا بیدار این کار رو، این فکر رو بکنه، اصلا ممکنه خلاصه دست به هیچ کاری نزنه. ولی وقتی با چرته، یعنی خدا چرت خلاصه این کار میکنه و چرت بزنه، این حالت چرت حالتیست که به عجل طرف هست و نیست، خیلی از معادلات این سویی رو دخالت نمیده، نمیشنوه اصلا، نمیفهمه، و این چرت امنیت زاست، چرتی حاضر از امنیت و خواسته تا باشه از این چرتا باشه. خلاصه این انسان در یه چرتی نسبت به دنیا فرو بره، این در مقابل مستی به دنیا که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، در مقابل مستی نسبت به دنیا یه حالت چرت نسبت به دنیا. اذ یغشیکم الناس امنت من و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، و بر شما نازل کرده از آسمان مایی که شما رو داره دقیقا لیطهرکم، داره تطهیر میکنه شما رو به واسطه اون آب، و یذهب عنکم رجز الشیطان و رجز شیطان از شما داره میبره به واسطه همون آبی که داره نازل میکنه. عده‌ای از مفسرین خب اینا رو اینجوری دیدن که مثلا ینزل علیکم من السماء ماء، خب این یعنی که از آسمون بارون اومد، و یذهب عنکم رجز الشیطان، شما هم مثلا عرض معذرت زده بودید مثلا تو جدول و خودتون رو پاک کردید، و لیر به تعالی قلوب کن، و این تیکش هم نمیتونم توضیح بدن که چجوری از آب اساسمان یه ربط توی قلب درست کرده، یک قلب مستحکم درست کرد، و یوسف به طبعه الاقدام، یعنی قدم ها رو تثبیت میکنه خدا واسطه این آب از آسمان، اینم که زیر پاتون مثلا چیز بود حالت رملی بود، به واسطه این بارانی که آمد یعنی زمین زیر پاتون صفر شد. این ممکنه واقعا به لحاظ تاریخی بارونم اومده باشه زیر پایینم صفر شده باشه، اینا امکانش هست، ولی این آیه که ینزل علیکم من السماء ماء که فراوانه در قرآن میباره، اون همون آبهایی است که طهارت ایجاد میکنه در انسان با تمام گستره معنای طهارت، و اون موقع رجز شیطان و این پلیدی هایی که در وجود انسان ایجاد میشه اینو از شما میبره، یذهب عنکم رجز شیطان. نه این میگن زمین ها، زمین رملی اینجوری نیست، زمین رملی بارون بیاد سفت میشه، زمین روسیه که بارون بیاد شل لیز میشه و اینا. میگن مثلا تو جنگ دقیقت بدر اینا زیر پاشون مثلا یه زمین رملی بود، نمیتونستن درست حرکت بکنن، زیر پا اونا زمین روسی بود و خدا به واسطه یه بارونی باعث شد که زیر پای اونا لیز بشه، زیر پای اونا سفت بشه. این ممکنه این تاریخ هم اینو پوشش بده، ولی این که بخوایم آیه رو اینجوری بفهمیم یه بحث دیگه است. و اینی که لیر به تعلق قلوب کن، اینی که ربط در دل ایجاد میکنه، دل رو مستحکم میکنه، این بارش باران از آسمان دل رو مستحکم میکنه، اینها معنی اصلیش یه آسمان دیگه است، یه ماء دیگه است، یه تطهیر دیگه است، طبیعتا یک رجز دیگه است. خب و حتی این آیاتی که شما در قرآن میبینید که رجز من السماء به ما کانوا یفسقون، که رجز از آسمان میاد، پلیدی ها میاد، ببینید هم از آسمان میتونه در حقیقت آب بیاد، هم میتونه نجاست بیاد، هم عامل پاکی بیاد، هم عامل نجاست بیاد. این میتونه، یعنی شما میشه خیلی وقتا خدا برای انسان تقدیر نجاست بکنه اون موقع به جای فسق، یعنی به واسطه فسقهای متراکم، به ما کانو یفسقون، به واسطه فسقهای متراکمی که اتفاق میفته برای شخص میتواند رجز از آسمان بیاد، نجس از آسمان بیاد، پلیدی از آسمان بیاد به جایی که باران بیاد، بارانی بیاد، آب بیاد، به جای آب میتونه نجاست بیاد از بالا، که حالا حکم عذاب، خود اینا حکم عذاب داره. بعضی فکر کردن مثلا وقتی خدا بخواد عذاب بکنه مثلا فقط سنگ میاد از آسمون، نه، خیلی وقت خود بیماری هایی که ریشه های اینا، ریشه همه چی تو آسمونه، از آسمون میاد، همینی که از آسمون چیزی میاد که بین خانواده ها رو به هم میزنه، از آسمان چیزی میاد که فضای بی حیایی رو درست میکنه، از آسمان، اینها از آسمان پلیدی هم میاد، یعنی رجز از آسمان میاد، فقط که ما از آسمان نمیاد. که کسایی که فسق میکنن به جوامعی که فسق زیاد میکنن، به ما کانو یفسقون، یعنی مدتی فسق متراکم میکنن، اینا از آسمان رجز میاد، ممکنه بیماری های میاد. خدا واسه مثلا چجوری باید نشون بده که آقا مثلا شما فسق کردید و ما این بیماری مثلا همه‌گیر اینجوری رو آوردیم و در به داغون رو داریم میکنه، خب چجوری باید معلوم بشه اینا؟ داره این کار میکنه دیگه. و این تمام میشه یه چیز دیگه، اون تمام میشه یه چیز دیگه، یعنی اینها که همش از آسمون قرار نیست آب بیاد، از آسمون نجاست هم میاد، چون اینا کلا ریشه آسمانی داره دیگه، ریشه آسمانی داره اینجوریه. بله، جمله حکیمانه ظرف متعین کننده مظروف هستم، خوبه دیگه. بله، شما واسه چه جوری پشت به آبی و رو به نجاست به عبارتی. بله این هست. خلاصه عرضم این است که تعبیر اون موقع و ثیابک فطهر و گستره معنی طهارت یک دستور سلوکی بسیار مهمه تو بحث تجنب و احتراز. اینجا من یه پرانتز باز بکنم اول، برای اینکه ببینید، به قول حضرت امام ایشون در کتاب آداب و صلات میفرماید انسان خوب نبض سلوکی خودش رو خودش بگیره. خودش نبض سلوکی، به همین تعبیرم میاد. سالک خوب خودش نبض خودش بگیره. اینکه سالک نبض خودش رو بگیره، ببینید گاهی اوقات هست که آدمهایی که سلوک میکنن و سلوک شروع کردن، انسان خیلی خوبه، منطقش درست بشه، شامش تیز بشه، اینا همه سر جای خودش خوبه. انسان بودن در آیات و روایات و بودن پای صحبت بزرگان و خاطرات و عرفا و فلان، اینا گاهی اصلا شامه آدم رو تیز میکنه، منطق انسان رو عوض میکنه، اینا هست. منتهای مراتب به این توجه بکنید که چون که الان میخوایم بحث تجنب و احتراز بکنیم، من جا دارد که این تذکر لاغل در ابتدا بدم. یه موقع از طرف مثلا شنیده فلون عارفی مثلا چه کرده، مثلا یه عنکبوت چه میدونم کشته و بعد مدت ها توفیق یه چیزی ازش گرفته شد، مثلا توفیق نماز شب ازش گرفته شد، این دیگه سوسک نمی کشه دیگه، مثلا دیگه با چیز کاری نداره دیگه، یه نه یه عارف اینجوری بوده، فلان عارف یه بار مورچه تو بارش یه دونه مورچه بوده، بر میگردونه مورچه میرسونه به منزل قبلی خودش، میگه خب با حیوانات اینجوری باشه. لذا نمیگم ادابازی عرفانی میشه اینا، نه، ولی حساسیت هایی تولید میشه در این انسان که اساساً با منطق خود شریعت هم سازگاری نداره. یعنی خود شریعت چنین منطقی رو نداره، منطقش از بین میره. یه حرفی آقای بهجت میزنن، این حرف خیلی حرف مهمیه واقعا، علی رغم تمام سادگی که ماهان فکر کنیم مثلا حرفای عرفانی سلوکی یه سری حرفای پیچیده‌ای باید باشه، در صورتی که واقعش مثلا این حرفای بهجت در بحث سالک خیلی بحث مهمه، در همین بحث ورع هم همین بحث پیاده خواهد شد. اونی که از مسلماتی که میدونید شروع کنید، از مسلمات من عرض بکنم، حالا یه خود سب کنید معلوم میشه، از مسلماتی که میدونید شروع کنید، از آنچه که میفهمید شروع کنید. خدا حتما توی آنچه که نمیفهمید میفهماند، به انسان میفهماند که چه کار باید بکنه. ببینید در همین بحث طهارت، من ورع رو اسمشو میذارم تقوا یا طهارت، که ببینید ابوابی برای یک انسان سالک باید باز شه، بحثی نه که داره تحرج میکنه و اجتناب میکنه، اجتناب حالا فضاش یک فضای اجتناب کردن، تجنب کردن، بر کنار بودنه، داره خودشو کنار میکشه، دامن خودش رو آلوده نمیکنه. ببینید این تعبیر چرا از این وسیابه که فطهر، شما ببینید در فارسی هم تقریبا معادل این معنی رو داریم ما، معنای کناییه به عبارتی، مثل اینکه شما میگید پاک دامن، پاک دامن به معنی اینه که دامنش پاکه، مثلا دامن پوشیده مثلا دامنش پاکه، تعبیر پاک دامن به یه تعبیر معنوی تری در حقیقت میخوره. اینی که انسان دنبال تطهیره، دیدید کسایی که مثلا کت شلوار سفید پوشیدن برای عروسی، مثلا چیز نوعی پوشیدن، ترتمیز پوشیدن، دیدید چه حالت تجنب و احترازی دارن از این که از کجا برن، چه جوری برن، یه گل و شلی نباشه، مثلا چرخ ماشین نیفته تو اونجا اینو آلوده بکنه. این حالت، ببینید اون حالتی که شخص میگیره که توش حالت احتراز و تجنبه از یه سری آلودگی. خب حالا من این آلودگی رو توضیح میدم. ببینید اگر حالا این سوالی که آقای علیرضا کردن، ببینید اگر کسی خودش هم تلقیش از خودش این باشه که خب من اوزام خیلی داره بهتر میشه، این که اصلا عجبه. اصلا عجب دقیقا مال وقتی است که انسان خودش داره از خودش خوشش میاد رفته رفته. تو این بحث جلسه چهارشنبه این معنا رو عرض کردم، گاهی اوقات انسان ممکنه، میگم یه جوری خودش رو میپسنده، خودش رو میپسنده که مثلا فکر میکنه واقعا رونق دینه، باعث رونق دین داره میشه، باعث رونق مجالس امام حسین داره میشه، من باعث رونقم. و واقعا گاهی اوقات ما یه جوری فکر میکنیم که اگر خدا به عدلش هم با ما رفتار بکنه ما جهنم نمیریم، ما اهل بهشتیم. به عدلش هم که باشه خب چیکار کردیم؟ ببینید این حالت حالت عجبه. شما بارها عرض کردیم، شما ائمه رو نگاه بکنید، چیزایی که قسیم و نار و جنن یه جوری راجع به یه عذاب صحبت میکنن، انگار خودشون رفتن تو، انگار خودشون مشکل دارن، انگار واقعا میترسن از این. چیزایی که بهشت دست اوناست، جهنم دست اوناست. این اقتضای عبودیت این است که انسان خودش رو از خودش خوشش نیاد، از خودش خوشش نیاد، از خودش به محض اینکه خوشش بیاد، از عبادتش خوشش بیاد، یا میشه اوج و ببینید که انسان رو زمین میزنه. و البته در همه این مراحلی که شخص میره یه درکی باید از این حرفا بکنه و بعدش هم زمین میخوره، یه باید زمین بخوره بلند شده و بفهمه خبری نیست، اینو بفهمه که خبری به خودش نیست. برگردیم به بحث. ببینید یه چیزی که شما در همین بحث ورع دارید که اصلا مقوله اجتناب کردنه، که الورع و عن محارم الله اینا، و از چیزی که میدونید باید شروع کنید، این است که هر درکی که شما از رجز پیدا کردید، از رجز، از اون باید در رجزه فهجر، از رجز باید انسان تجنب کنه. حالا اون چیزی که میدونه چیه؟ اون چیزی که میدونه در درجه اول محارم الهیه، حرمات، اینجا قرقگاه خداست. اگر در حقیقت روایاتمون داریم که من حام حول الحما، کسی که حول این قرقگاه به چرخه خلاصه یوشه که یه قفیه، همچین عبارتی که انسان میتونه توی این خلاصه بیفته، یعنی حول قرقگاه الهی نباید بچره آدم. اینا حرمات الله هن، اینا محرمات الهی هن، اینا حدود الله هن. یه موقع میگه تلک حدود الله فلا تعتدوها، یه موقع میگه تلک حدود الله فلا تقربوها. اصلا نزدیک این محدوده ها شدن، یعنی انسان یک تجنب و احترازی باید بکنه به شرایط خودش و آن فهمی که خودش پیدا میکنه از رجز. ببینید بدون اینی که بخواد منطقش عوض بشه، منطق کار عوض بشه، یه موقع هست خب این حرام های الهی که اینا بیانه و انسان دنبال اینا نمیره. اصلا وقوف عند شبهات منظور همین، یه چیزی واقعا شبهناک، نگاه کردن به یه صحنه‌ای، به یه فیلمایی، به چیزی اینا شبهناک، یا حالا فوقش حرام نباشه، اینا شبهناک. درک رجز داره خوده، درک پلیدی داره، خودش درک میکنه. شما حتما این درک رو کردید که پرخوری مثلا، پرگویی، پرخوابی، اینا دیدید که یک حس بسیار کثیفی درش هست. یعنی به صورت این وقتی شخص پرخوری میکنه درک پلیدی داره، میشینه مثلا چی میخوره و فلان، درک میکنه که این ای حالت رجزی داره دیگه. ببینید من نمیخوام بگم که اینها حرامه، خب حرام نیست اینا، ولی یک منقصتی درش هست و شخص داره اینو میفهمه. به عبارتی یک حرام طریقتیه، حرام شریعتی نیست ولی حرام طریقتیه. کسی میفهمد که کوهنورد این غذا رو نمیخوره، کوهنورد این کار نمیکنه، لذا یه درکی پیدا میکنه. اگر شما در روایتمون دارید که مثلا خود جلوس محل اغنیا نکنید، جلوس محل اغنیا نکنید، اینا واقعا طبع انسان رو عوض میکنن. با آدم های پولدار میدید 80% حرفشون اینه که خلاصه چی و کجا سرمایه گذاری کردیم، چی شد بعد فلان، واقعا طبع اینا خاکی میکنن، واقعا خاکی میکنن. نباید گشت و جلوس محل اغنیا نکنید، مگه که اوهده ای از آدمایی که جز اغنیا هستن، یعنی 2% هم از این حرفا نداره، تازه اون 2%ش هم حرفش اونسویه، سخنرانی ها رو که نفهمیدم. یا شما مثلا محادثت النساء اینجوریه، محادثت النساء باید که خلاصه انسان با همین زنان نامحرم هی زیاد بشینه هی حرف بزنه، ممکنه واقعا اینا حرام شریعتی نباشه ولی حتما حرام طریقتیه. یعنی شما وقتی داره تومیت القلب، قلب رو میمیراند، جلوس محل اغنیا قلب رو میمیراند، محادثت النساء قلب رو میمیراند، انسان از بین میبره. کسی که سالک است خب این رجز رو خودش میفهمه. اگه مثلا گفتم آقا تو بازار انقدر پرسه نزنید، کسی تو بازار پرسه نزنه، تازه یه بازارهایی که مثلا بازار بوده تو اونجا هم یه نادم پرسه نزنه، کاری داری یه جنس میخوای بخوای برو جنس تو بخوای بیا بیرون از بازار. بازار منطق انسان رو ببینید، ما خودمونم در حد بازاری، ما مثل این که انسان حواسش باید باشه تو چه آتشی داره میره. آقا با این سیاسیون نچرخید، قلب رو میمیراند، با این سیاسیون نچرخید، پشت صحنه های اینا هم استفاده بکنید. اینا منطقشون یه منطق سیاسی بیشتر از این که شما تصور بکنید. خلاصه منطقشون یه منطق سیاسیه، یعنی موضوعات رو سیاسی دنبال میکنن و اگر شما با اینها بچرخید و اینها رو با اینها باشید، زیاد با اینها باشید، اینها منطق شما رو عوض میکنن. اینجا چه خبره؟ همه همینجور وارد کلاس میشید، حالا نمیدونم چجور وارد کلاس میشید، حالا یه جور وارد کلاس میشید. الان کسی مشکل داره در وارد کلاس شدن؟ ببینید اینی که شما میفرمایید که انسان مظهر خدا خلاصه لایشقل و شهنون انشهن بشه، باید خیلی حواسش جمع باشه وقتی که داره وارد این نظام های سیاسی میشه و اینها، باید خیلی حواسش جمع کنه، یعنی باید خیلی عبادات خودش رو جدی کنه. شاید سر اینی که مالک میگن که مالک تو در حقیقت وجعل فی ما بینه که بین الله افضل تلکل آقیت عیزل تلکل اقسام، وقت خوب برای خدا بذار، و این کانت کل حال الله اذا صلحت فی هنی و سلمت من هر رعیه، ولو این که بقیه کارتن به خاطر خداست، وقت بذار برای ارتباطت با خدا، یعنی تفرقه برای عبادت پیدا. حتی به مالک میگن اصلا بزن بدنتو له کن، خیلی عجیبه، میگن کامل برای خدا وقت بذار و بعد جوری که اصلا بدنت هم تخریب شد شد، خیلی عجیبه. حالا شما اون نامه به مالک رو ببینید، میگن بدنت خرابم شد شد، یعنی اینجوری خودتو بکش. خب چون که سیاسیون منطقه شما معادلاتشون سیاسیه، شما الان مثلا تعجب میکنی یه نفر مثلا قسم میخوره یا چی با میکنه که آقا من فلانجا نمیرم، بعد میره. شما این رو دارید با منطق خودتون نگاه میکنید، تو منطق سیاسی یه حرکت سیاسیه، خب یه قدره، یه مثلا این فوتبالیست ها بدن میان خب که مثلا میخوام پنالتی بزنن، این برای نگاه میکنم میزنن با اینا برایش طبیعیه، برای آدمای سیاسی، برای موجودات سیاسی اینها کاملا طبیعیه که این کار بکنن. حتی من اینجا یه پرانتز باز بکنم، چند روزی به دستوز به رفقا عرض میکردم، ببینید ما جملات خیلی حکیمانه ای از خلیفه دوم داریم، به خصوص و در زمینه‌های توحیدی، در زمینه‌های سلوکی، در خیلی از زمینه‌ها ما جملات خیلی ناب داریم از خلیفه دوم. یه تحلیل راجع به اینا جملات این است که خونه جزو مجعولاته. یه تحلیله. به نظرم میاد که این تحلیل تحلیل کاملی نیست، گرچه که خب مجعولات هم توی زمینه هست. صدا رفت میگم نه هست. یه تحلیل این است که خب اینا مثلا مجعولات، به نظرم این تحلیل کامل و کافی نیست. ببینید اینها موجوداتی بودن که به صورت اشباع شده کار سیاسی انجام میدن. برای این موجودات مهم نیست که مثلا یه موقع میگه بخن بخن لکه یا علی، 80 روز بعد از خود همین علی میگذره. خب خیلی راحت، یعنی اینا موضوعات رو اساسا سیاسی دنبال میکنن، بعد از این میگذره. بعدش فرض کنید که اگرم بگی مثلا لولا علی لهلک عمر، اینم یه موضوع سیاسیه، یعنی اینم یه حرف سیاسی محسوب میشه و اینها خیلی راحت این کار رو انجام میدن. شما خیلی با منطق که آقا داره راست میگه، اصلا غدر و فریب و حیله‌گری بخش از یک پروسه سیاسیه، لذا ممکنه این بر بدن میاد اون بر یک کار دیگه میکنه. اصلا موضوع اینجوری دنبال میشه. در همین من عرض میکنم واقعا با سیاسیون نچرخید. اگرم وظیفه شد، شهوت شد، هر چی شد که قرار شد بچرخید با اینها، اگر قرار شد همچی کار این بکنید، واقعا جلیقه ضد گلوله بپوشید، واقعا جلیقه ضد آتش بپوشید. و برای همینه که من میگم شاید به مالک وقتی دارن میگن خب اینا پیش پیغمبر بزرگ شده بودن، بالاخره حرفای پیغمبر رو شنیده بودن، مثل اینایی که در مکتب امام بالاخره جملات طلایی امام و آقا و فلان رو بلدن چجوری سرهم کنن اینا رو. حتی اگه آدم خوش‌ذوقی باشه میتونه استنتاج‌هایی هم بکنه. اینا همه حرفا رو می‌زدن دیگه، من اثر رسول هم حرکت می‌کردن، خلاصه بلد بودن، رسول رو می‌شناختن، اثر رسول رو می‌شناختن و بلد بودن این حرفا بزنن. این حرفا هم زدنش بالاخره بلدی می‌خواد که اینا بلد بودن. مثل همین موجودات سیاسی هم خیلی شما تعجب نکنید. شاید اگر حضرت میفهمد ولولا کراهیت القدر لکنت ادهل عرب، اگر فریب نبود من خودم تیزهوشترین عرب بودم. تا خب اینا هیلگریه دیگه، هیلگری بدن میایی خلاصه. اینا کسی اگر واقعا تو منطقه اینا، یعنی شما نیستید نمیدونید، شاید احتمالا که فرق فهمید که همینایی که مثلا شما خیلی وقت آدم فکر میکنه با چه تقدسی داره یه موضوع رو دنبال میکنه، میبینی نه پشت صحنه‌اش اینجوری نیست، اصلا این تقدس هم نیست. خب یه امری سیاسی بد هم نیست برای اینها. لذا تا میتونید باید پرهیز بکنید از این، تا میتونید. و اگر واقعا یه موقع وظیفه شد باید جلیقه ضد گلوله بپوشید، واقعا جلیقه ضد گلوله بپوشید. اینا تومیت القلبه، تومیت القلبه، قلب رو خراب میکنه. محادثتون نیست، بازار رفتن قلب رو خراب میکنه. بعضی وقتا این بازارهای بی حیایی که واقعاً هست، ببینن قلب رو خراب میکنه دیگه. دیگه یعنی که آدم جلسه چهارشنبه تو مشکاته. اینها رو حالا انسان وقتی که از مراحل عادی که میفهمد شروع بکنه، اون برای اونایی که سیاستشون اینه دیانتشونه. بلای واقعا کسی سیاست ورزیش اینه کار دینیش اگه هست، خب دستش درد نکنه، واقعا یه گلیه همچین کسی. ولی نه اینجوری مثل این که مثلا پشت، مثلا حالا من اینا که میگم حتما شما به کلیت نمیگیرید دیگه، مثلا شما فرض بفرمایید که این اتاق پشتی مده ها رو نرید هیچ موقع، اینا رو از روزه هاشون همجوری بهرمند بشید، خیلی هم استفاده میکنید. اتاق پشتی اگه تا میشه نرین، اونجا موضوعات یه جوری دیگه است، اصلا بحث یه چیز دیگه است، موضوعات یه چیز دیگه است، منطق داستان یه چیز دیگه است، تو اونجا نرین. پشت صحنه آدم ها رو در نیارید، خلاصه پشت صحنه سیاسیون رو. لذا همین جوری برید، آره دیگه همین جوریه، مثل رخکن فوتبالیست هست، و استفاده بکنید همینجوری، استفاده از مجالس استفاده بکنید. اینها تو این جماعت مثلا شما در حقیقت یک کثافت خانه ای که شما اگر من میفهمه دیگه آدم نباید بره، همین سلف مجلس، یعنی برید یعنی مثلا بره فضای سنگین، در حقیقت اینا رو متوجه میشه که همه قوانین و اینا تقریبا منشأش تو سلف مجلس، تو لابی های تو اونجاست، خودروسازا، بانک ها، مثلا اینا اونجان. یعنی سلف مجلس خودش یه چیزیه، مثلا شما فکر میکنید تو صحن شکل میگیره این بحثا، یا مثلا تو کمیسیون و اینا، ولی نه، تو سلف مجلس شکل میگیره اونجا. خب انسان اگه کاری نداره نباید بره، اگرم لازم شد یه موقعی بره بدون داره توی جای نجاست آوری میره دیگه، نباید بره. این خلاصه اینی که آقای خانم توکلی داره چیز میشه. بله دیگه، چرا خودشون نشون بده. اگرم ببینید خب همین جوری داره میشه، مردم دارن چیز میشن، چون که سیاست ما این دیانت ما خب نیست دیگه. پشت صحنه چیز، پشت صحنه رو دارن، اولا خدا پرده ستاریت رو داره بر میداره دیگه، داره رقیق میشه پرده ستاریت الهی، پشت صحنه ها داره در میاد. ببینید کسی که آلودگی رو میفهمد، کسی که آلودگی، برگردیم سر بحث، کسی که آلودگی رو متوجه میشه، در درجه اول محرمات الهی باید تجنب کنه، چون که این آلودگیه. بعد خورد خورد میفهمه برخی از کارها جز حلال هاست، برخی میپرسن مثلا نکاح های موقت و اینا جز حلال های الهی، تا یه جورایش واقعا آلودگی میاره برش هست، باید بفهمه دیگه. روزه یه موقع راجع به این بحثا صحبت بکنیم که تحلیل سیاسی ضعیف نمیشه آیا یا فلان اینها، اتفاقا با ورع گفتن کیدو اعداءکم بهی، ورع. خب بله، واقعا انسان مسئولیت سیاسی اگر میخواد بپذیرد خیلی باید رو خودش کار کرده باشه، خیلی باید کار کرده باشه و کار بکنه، وگرنه خیلی ساده انسان مثل این میمونه که کسی واقعا توی جای کثیفی میخواد بره. اوهده ای هستن که حالا اینا رو بذارید یه موقع دیگه یه بحث مستقلی بکنم، به عنوان مثال این موقع عرض کرده که چجوری ممکنه انسان آلوده بشه. همون مقدار که متوجه شد، مثلا برخی از نکاح ها، برخی از چیزا اینا جور آلودگی میاره، خب اینا نکنه، قرو شبهاتی از اونا رو ورود نکنه تو شبهه، خب اینا رو ورود نکنه تو شبهه، اینجوری ورود نکنه. بعد خودش مثلا در مراحلی حتما میفهمه که مثلا پرخوری یا پرخوابی یا پرگویی، حتما میفهمه اینا یه رجزی درش هست. گاهی اوقات ممکنه برخی از اولیاء خدا میفهمن که در تفرق یه رجزی هست، رجز تفرق. خب اونا اصلا منطقشون، یعنی اون حضور محلاه پیوستشون اگر از بین بره، این حالت رو حالت رژ میبینه. لذا اتفاقی که خیلی وقت برای سالک میفته این است که هی درک نجاست میکنه، ممکنه درک پلیدی. لزوم هم نداره به کسی میگه، لزوم هم نداره فشار بیاره، ولی مثلا میفهمه پرخوری مثلا یه همچی کاری میکنه، پرگویی همچی کاری میکنه و این کار رو باید انجام بده. انسان باید این کار رو انجام بده که حول حریمه. حالا در این موارد باز دوباره گاهی اوقات هستی طرف از اون اول داریم حرکت میکنیم، اینا بگیم که آقا من دارم بیرغبتی میکنم به دنیا، مثلا رغبتم از دنیا بر میدارم فلان اینا، باز منطقم همین جوریه که مثلا فرض فرمایید میخوام رغبت بکنم به آخرت، چشم از دنیا میپوشم، یعنی میگم که آقا من از لذائذ دنیا چشم میپوشم تا اینکه یه چیزی تو آخرت به من بدن، من به چهار تا زن نگاه نمی کنم برای اینکه اونور حلولین بدن. اون خوبه، اون باز دوباره شخص باید بدونه که این خیلی پایینه که داره بی‌رغبتی اینجوری میکنه و اجتناب ها رو با این منطق میکنه، ولی با این منطق باید اجتناب کنه. این منطق منطق خود خدا هم هست که آقا از همون پله پایین داره بهش میگه آقا شما از این صحنه چشم بپوش، من یه صحنه خیلی بدتر بهت نشون میدم، خلصون بر شما از این صحنه چشم بپوش، حالا صحنه بدتر با اون شوخیش دیگه. این در ابتدا ممکنه طرف با همین حرکت بکنه، خوبم هست، بایدم حرکت بکنه. لذا قطعا و یقینا خب بله همین جوریه، یعنی انسان شامش رو خراب میکنه که بفهمه اینجا بده، اینجا پلیده، اونجا خوب نیست. اینی که گفتن ینظر به نور الله مؤمن، با نور الله میبینه، میفهمه، بو میکشه، اصلا کشف شمی داره، اصلا همه اینا. اون تا ببینید با همون منطق طبیعی شخص داره تحرج میکنه، خب یعنی شخص داره خود تجنب میکنه، داره خودشو کنار میکشه. خب دیگه برای گول زدن که منظور این است که برای دون پاشیدن، اینجوری مثلا یه دونی خدا داره میپاشه با آدم، میپاشه جلو آدم که کفتره رو بگیره، دون پاشیدنه. بله همین جوریه، تا اینکه شخص ببینید که از دنیا میگذره، به دنیا رغبتی اونجوری نداره و حتی شخص به آخرت هم رغبت نداره. شما این خود مناجات های ائمه رو ببینید، اگر از عذاب داره احتراز میکنه، به خاطر این از عذاب احتراز میکنه که خشم خداست، این که نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم و انا عذابی هو العذاب العلیم، بگید که من میبخشم، عذابی، عذابی میکشتشون، عذابی. برای همین است که شما دعای کمیل اینا میبینید که خب صبر تا حالا عذابک، رو عذابت صبر میکنم، فکیف اصبر حالا فراقک، رو این چی کار کنم. ببینید اینا منطقشون خیلی عوض شده، یعنی دنیا رو که سه طلاقه کرده هیچ دنیا براش اعتبار نداره، آخرت هم اونجوری براش اعتبار نداره. یعنی این هست که از حجوب میگذره اینجوری میشه، براش منطقش این هست که این خشم خدا خیلی بده، که خدا خشم، خدا خوشش نیمده. اینی که تو این شلاقه، تو این شلاقه اون خشمه رو داره میبینه، اون براش ناراحت کننده، نه شلاقه. برای همین هست که میگه این شلاقت هم تحمل کردیم، مثلا گیرم تحملش، اونو چیکار، خشم رو چیکار کنه. اینی که خلاصه حالا این بحث رو شاید یه مقداری باید هی ادامه بدیم، برخی از عناوین که برای سالک اتفاق می افتد همین چیزاییست که باید و رجزه فهجر و ثیابک فطهر. هی این سیابم برای چی میگن؟ الله میگه سیاب میگن به خاطر اینکه سیاب و لباس و اینا یک ظاهریست، باید از ظاهر شروع کنه، از ظاهر شروع کنه. هر امر ظاهری باعث تسویه یه سری امور باطنی میشه تو آدم. کسی که شروع بکنه، مثلا کسایی که لباسای تمیز چنان میپوشن که اینا یواش یواش یه روحیه نظافت هم پیدا میکنن. و ثیابک فطهر، لباس اصلا معنیش همینه، هم زشتی ها رو میپوشونه، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر. این لباس تقوا، این ثیاب فطهر، مال این است که خود همین ظاهر عمل این ظاهر عمل رو حفظ بکنه، ظاهر رو حفظ بکنه، این باطنش رو درست بکنه و دنبال این باشه که بر رویزه فهجر. ببینید تو اینجا اون موقع انقدر گستره وسیعی داره. اگر شما میخونید انما المشرکون نجس، من تو سوره توبه فصل توضیح دادم این انما المشرکون نجس نیست، اصلا بحث نجاست نیست، اینجا بحث قذارت معنویه. خب شرک موجب قذارته. اگر شما میبینید که در این آیه که ولا یشرک بعبادت ربه احدا، انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، ولا يشرك بعبادة ربه احدا رو گفتن که ریا نکنه، چون ریا شرکه، ریا شرکه. وقتی که ریا شرکه و شرک نجاسته، هر گونه ریا کردنی یه رجزیه که خود شخص خود دور متوجه میشه به همون چی دیگه. حتی عدم حضور محلا و تفرق تو این زمینه پیدا کردن ممکنه اون رجز متوجه بشه در مراحل. هر چی که متوجه شد و رجزه فهجر و ثیابک فطهر. این ثیاب با لباس که فهمیدید فرقش چیه؟ ببینید واقعا فرق این لغات قرآن رو حالا باید خیلی دقیق تر آدم وقت بذاره بفهمه. گاهی آدم ممکنه تفنن تو عبارت باشه، ممکنه تفنن در عبارت باشه، مثل اینکه مثلا شما میگید حریصه، بعد میگید خیلی ولع شدید، مثلا خب حرص با ولع مثلا شاید خیلی غریب الافق اینا، شاید مثلا یه مقداری اشباع شده تر از معنا، مثلا حرص یا مثلا ولع باشه، بعد مثلا شح باشه مثلا که اون خیلی دیگه حرصه. اینا یه مقداری گاهی اوقات توش یه ترتیب‌های مدلی توش هست. منم الان خیلی دقیق بخوام بگم فرق ثیاب با لباس چیه، الان این چیزی خاطرم نیست، ولی این رو عزیزان، این بهره روز ما این است که این رو شما حتما برای خودمون بذاریم که هر آنچه که در درجه اول محرمات الهیه و بعدش قرقگاهه، بعدش شبهاته و هر درکی شما موقع درک میکنید که میشینید با یه چیزی، میشینید فلان بازار میرید، نه با یه عده میشینید فلان، نه قلبتون داره میمیره، اینو حس پلیدی توش وجود داره، این حس پلیدی رو تحویل بگیرید، این حس پلیدی رو تحویل بگیرید. اگر هم باید این کار رو بکنید، حتما باید این کار رو بکنید، خیلی وقتا باید نیست. مثلا همین این محادثت النساء، ما چه شهرداری اون موقع بودیم، چه اون موقع کتاب خونه قام این چه من دقیقا اتاق آقایون خانوما رو چیز کردم، جدا کردم تحت عنوان تکریم بانوان. هرچی هم میگونم آن یعنی جدا سازی فلان، میگونم نه این یعنی تکریم بانوان، مثلا به همین عنوان تکریم بانوان. آقا یه نفری مثلا شما فرض بفرمایید که 8 ساعت کنار یه خانومی هر روز، یه خانومی کنار یه آقایی، واقعا اینا زندگی هاشون از بین میره، خراب میشه. خب شما برید توی اتاق واسه خودتون کار کنین، نه برید توی اتاق دیگه واسه خودشون کار کنن، اینجوری هی خلاصه در حد محاضر چی گفته. خیلی از اینه که میگن که مثلا طرف یا آقای منشی زن نمشی، خب نداشته باشه، نکن لباس پوشای که زیر از یعنی پوشای که بدن رو. این آقای فانی چی رو گذاشتن؟ اگه این آقای فانی خودمونی که بهش میشه اعتماد کرد، فانی دردویی، ایشون از افاضل فانی غیر دور دوی فانی فلایی. من که اندیزیت خودم زور دارم دیگه. بله نباید دادم توی جا به چرخه و یقید بازارهای انسان این چیزها رفته رفته واقعا اینا بیهیا میکنه. همین چیزهایی که مثلا تو بازار آدم میبینه تو همین تنه این مجسمه های چیزی میپوشونن فلان اینا کاره اصلا زشت، اصلا دیدن زشته. گاهی اوقات آدم تو بازار میبینه دست فروش مردی مثلا لباس هایی که نباید میذاره، یه خانومی هم میاد خرید میکنه. اینا هفته هفته بی حیا میکنه آدم ها رو، بی حیا میکنه که انسان اینجوری مثلا تو بازار رو بچرخه به این صحنه نگاه بکنه، خورد خورد بی حیا میشه. پس این میشه خلاصه بحث ورع که انواع اقسام و حالات مختلف داره، ولی اصلش همینیست که عرض شد خدمت. در مورد ماه محرم که بالاخره ماه سلوکی گریه و رعی عبدالله و خلاصه خیلی رشد میده واقعا. اولا مجالس رو پر کنید، مجالس رو پر کنید، حالا با دستور العمل بهداشتی پر کنید، ولی مجالس رو پر کنید. این نکته اول. مجالس خیلی وقتا در به داغون شکستش پیکستم برید، حتما به تعبیر آقای حق شناس میگفتن فهمیدین حس پلید تعبیر بگید، منظورم که اجتناب کنید. هر حس پلیدی به شما دست داد اجتناب بکنید از اون چیزی که میفهمید. ثیاب کف طاهر. در مورد مجالس سید الشهدا اصل رو بذارید بر بکا، یه مقداری چشم پاک، چون این چشم قراره گریه بکنه و نبی عبدالله. آیا اخشاس بکنم بودن این مجالس شکست پیکستن بریم، ما حتما میخوایم بریم یه مجالسی استفاده بکنیم. باید اوقات میبینید یه مجالس با اخلاصی هست، یه گوشهی مثلا یه هفتش ده نفری هستن توی این مجالس. آقای جاودان به من گفتن، آقای مال ما قبل از آن، آقای جاودان میگفتن که آقای حقشناس میگفتن مجالس شکسته برید، مجالس با اخلاص. آدم های با اخلاص شکسته پیکست خیلی خطا توی مجالس بزرگ آنچنانی مجلس علما مثل آقای جاودان برید، مجلس بزرگان رو برید. تو اینجاها یه لطفایی هست. اینو به عنوان واقعا یه دهه جدی سلوکی حبیه که نزدیک میکنه انسان رو به امام زمان، چون که اصل همین اتفاقیه که برای امام زمان داره میفته. و چنانچه این فضای بکا براتون جدی شده باشه، جدی بشه و این محبت محبت جدی بشه. و باز دوباره این رو هم بدانید، این رو هم بدانید، قرار ماه محرم یک ماه دشمن ستیزی باشه. این رو زمیمه بکنید به کار، یعنی اینجوری نشه که ماه محرم شبیه اعتکاف در بیاد. مثلا هر جایی چیزی برای خودش داره، یک پیامی برای خودش داره. وای اینجوری نشه که خلاصه ماه محرم شبیه ماه مثل مناجات و مارمزون اینا در بیاد. نه، ماه محرم اساساً ماه دشمن ستیزیه، ماه هیهات من الذله. این باید در بیاد توش، تو سخنرانی ها، تو حالات شخص. و باید بدونه که پاکار وایستدن، پاکار وایستدن و البته همه سلوکش رو هم متوجه همین داستان بکنه. شما یه نکته مهمی که وجود داره اینی که حالا پرانتزی بخوام اینو عرض بکنم، این آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم هست، این آیه معروف سوره توبه آیه 111 فکر کنم سوره مبارکه توبه. توی اینجا پرسیدن که آیا اینی که هر کسی که ان المؤمنين انفسهم واموالهم فلن ان لهم الجنه، این مال حماس. آیه نازل شد التائبون الحامدون الصالحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، نه همه نیست، راجب یه آدم خود ساخته است، راجب یه آدم خود ساخته است که خیلی حرف مهمیه. ببینید خود ساختگی هم خودش یه چیزیه، خودسازی، و در روایات ما اومده خدا ممکنه به دینش رو یاری بکنه به اقوام لا خلاق لهم، یه تعبیر اینجوری بکنم داره در روایات، با یه آدمایی که بهره آخرتی ندارن، یعنی داره دین یاری میشه واسطه کار این، ولی این به دلیل اینکه خودش مشغول خودش نیست، این چیزه، این آخرش خودش بهره نداره، دین بهره میبره از وجود این، یعنی خودش بی بهره است. این است که انسانی که خودسازی میکنه و فلا اینا پاکار وایسه، این انسانی که پاکار میخواد وایسه بره خودسازی بکنه همه اینا و همچین حرفایی، و آخرش هم هیهات من الذله در بیاد و این حرفا در بیاد توش، صرف بکا مثلا حالت مناجات این از توش در نه. بله این آیه ایست که همش با هم دیگه حالا انشالله که محرم بکامی باشه و انشالله استفاده لازم از این ما هممون ببریم. یه صلواتی برام بفرست. اللهم صل فاطمة بها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به المؤمن، اللهم كل وليك أبل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبين ایام ایام عزای سید الشهدا است. خیلی از اهل معرفت میگن حتی شبای جمعه همه ارواح همه ملائکه و انبیا امه اول میرن در خونه امام رضا، از آنجا میرن سید الشهدا کربلا. اگر عشق میخواید از امام رضا بخواید، نور باشد سایه در پای دیوار شما، نور باشد سایه ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلاف جان به بازار محبت بسته صف، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما، از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز این چراغ عرشیان خورشید رخسار شما ای صفای قلب زارم هرچی دارم از تو دارم ای صفای قلب زارم هرچی دارم از تو دارم تا قیامت رضا جان سر ز خاکت بر ندارم منم خاک درند غلام و نوکرند مرا از در مرا به زهرا مادرند رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا جانم رضا یبن شبیب ان کنت باکیان علا شیب فبکن الحسین ابن علی ابن ابی طالب فَإِنَّهُ ذُبِحَكَ مَا يُذْبِحُ الْكَبْشِ به سمت گودال خیمه دویدم شم جلو تر دیر رسیدم سر تو دوا بود ناله کشیدم سر تو رو بردم دیر رسیدم سمت گودال خیمه دویدم شم جلوتر بود دیر رسیدم یه گوشه گودال مادر رو دیدم من که رفته بود از حال دیر رسیدم من صدا زدی من رو خودم شنیدم من صدای رگهات بود دیر رسیدم من عزیز خواهر غریب مادر عزیز خواهر
غریب مادر عزیز خواهر غریب مادر حسین من بیا و این دل شکست را بخر حسین من مسافر جامند را با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جامند را با خود ببر حسین من حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي خلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جاله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته خدام رب بخش بيام ورز قلب نازنين امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا طبقاتی از نور به حضرت امام آمد و حاصل بفرما مقام از رهبری همه خدمت گزاران اسلام و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما بعد فجابت برسان پدر مادر ما را ببخش و بیامرز مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه مع الصلوات
به برنامه دههی ما خدمتتون عرضم که ما مداح آقای جاودان هستیم مداح امام حسین هستیم در کنار آقای جاودان پنج شب اول هم اولوش مثلا ساعت چیزی پنج شب اول دانشگاه مصنعتیم دانشگاه شریف هستیم اونجا میمان کلاس چهارشنبه هم این هم هستی حالا این که فایلی که کلاس رو بذارم مطالبون بفرمایید سوال پرسید ممکنه دیگه تو این دهه هم چاشتون نداشته باشه.